رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مدیر مسئول روزنامه کیهان میرحسین موسوی را جاسوس آمریکا خواند. سفر دبیرکل سازمان ملل به میانمار با سرخوردگی پایان یافت. جو بایدن میگوید آمریکا به تعهد خود برای تخلیه عراق وفادار است. درود شنوندگان ارجمند، امشب شنبه 13 تیر ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 4 ژوئیه سال 2009 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. نازی عظیما
با سلام. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان، میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران را جاسوس آمریکا خواند. مدیر مسئول روزنامه کیهان را آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند. حسین شریعت مداری در سرمقاله روز شنبه روزنامه کیهان اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران را پروژه دیکته شده آمریکایی ها خواند و خواستار محاکمه میرحسین موسوی و محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق به اتهام جنایت و خیانت شد. آقای موسوی و خاتمی همچون دیگر سیاستمداران اصلاح طلب و هوادارانشان نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران را زیر سوال بردند و بر این باورند که در آن تقلب گسترده‌ای صورت گرفته است. دبیرکل سازمان ملل متحد روز شنبه به سفر خود به میانمار پایان داد، بیان که نظامیان حاکم بر این کشور به او اجازه دیدار با آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل را بدهند. دیدار با خانم سوچی که در زندان به سر می‌برد و به نماد دموکراسی بدل شده است، یکی از هدف‌های این سفر بود. بان کی مون پیش از ترک میانمار به خبرنگاران گفت از رد درخواست دیدارش با خانم سوچی سخت سرخورده شده است. او حکومت میانمار را به خاطر وضعیت نامناسبش در رعایت حقوق بشر به شدت به باد انتقاد گرفت. بان کی مون در این دیدار دو روزه دو بار با تان شوئ رئیس حکومت نظامی این کشور ملاقات کرد. او در این دیدارها با درخواست بان کی مون در مورد آزاد کردن زندانیان سیاسی این کشور نیز مخالفت کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید آمریکا به تعهد خود در مورد تخلیه عراق تا سال 2011 پایبند است. جو بایدن که در بغداد در کنفرانس خبری مشترکی همراه با نوری المالکی نخست وزیر عراق سخن میگفت، افزود تابستان آینده نیروهای رزمی ما عراق را ترک می کنند و تا پایان سال 2011 نیز همه نیروهای آمریکایی عراق را تخلیه خواهند کرد. بایدن برای حمایت از نیروهای آمریکایی و دیدار با رهبران عراقی به عراق رفته است. پیش از آن آقای بایدن از رهبران عراقی خواسته بود برای ایجاد ائتلافی ملی در میان سازمانهای عراقی تلاش بیشتری به عمل آورند. جو بایدن امروز نیز گفت آمریکا آماده است به عراقی‌ها در حل اختلافات سیاسی آنان کمک کند. کره جنوبی میگوید کره شمالی امروز 7 موشک از سواحل شرقی خود به سمت اقیانوس اطلس پرتاب کرده است. مقامات ارتش کره جنوبی اعلام کردند ظاهرا تمام موشک ها از نوع اسکاد هستند که برد کوتاه دارند. ژاپن پرتاب موشک توسط کره شمالی را محکوم کرده و یکی از مقامات این کشور آن را اقدامی تحریک‌آمیز علیه امنیت کشورهای همسایه از جمله ژاپن خوانده است. ارتش کره جنوبی هم اعلام کرد آمادگی دارد با هر گونه تهدید و تحریکی از سوی کره شمالی مقابله کند. پیونگیانگ روز پنج شنبه نیز 4 موشک با برد کوتاه از ساحل شرقی خود شلیک کرد. این اقدام ها تنش های مربوط به آزمایش هسته‌ای کره شمالی را که در ماه می انجام گرفت افزایش داده است. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز در تصمیمی مشترک و در اعتراض به بازداشت کارمندان سفارت بریتانیا در تهران، سفیران ایران را در کشورهای خود فراخواندند. کارل بیلت وزیر خارجه سوئد، کشوری که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را عهده‌دار است، میگوید پیشنهاد فراخوان سفیران اتحادیه اروپا از تهران را بریتانیا ارائه داده است. تصمیم فراخوان سفیران ایران در 27 کشور جهان پس از آن اتخاذ شد که احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه اعلام کرد کارمندان بازداشت شده سفارت بریتانیا در تهران به اتهام دست داشتن در خشونت‌های پس از انتخابات در ایران در دادگاه محاکمه خواهند شد. بریتانیا میگوید از اعلام این خبر نگران است و خواهان روشن شدن جزئیات این موضوع از سوی ایران است. وکیل حسین رسام، یکی از کارمندان بازداشت شده سفارت بریتانیا در تهران، میگوید موکلش به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است. به گفته عبدالصمد خرمشاهی، آقای رسام که به عنوان تحلیلگر سیاسی ارشد در سفارت بریتانیا کار میکرد، در زندان اوین زندانی است و به احتمال زیاد به زودی محاکمه خواهد شد. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی یک شنبه گذشته 9 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا را به اتهام دست داشتن در اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دستگیر کردند. دولت بریتانیا این اتهام را رد کرده و خواستار آزادی فوری این افراد شده است. طبق گزارش خبرگزاری‌ها تاکنون 7 نفر از آنان آزاد شدند ولی 2 تن دیگر همچنان در بازداشت هستند.
نازیه عظیما، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم. اما گزارش های مجله شبانگاهی. آزمایش های جدید موشکی کره شمالی و واکنش ها به پرتاب های امروز پیونگیانگ. ادامه دستگیری ها به دنبال اعتراضات به نتیجه انتخابات اخیر در ایران. ایرانیان در پایتخت سوئد رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا در ارتباط با وقایع اخیر ایران تحسن کردند. و فوتبالیست‌های ایران به فینال جام جهانی کوچک رسیدند در برزیل. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. رسانه‌های کره جنوبی اعلام کردند کره شمالی امروز شنبه 13 تیر 7 موشک را آزمایش کرده است. از هنگام دومین آزمایش هسته‌ای کره شمالی در 4 خرداد ماه، پیونگیانگ به چند آزمایش موشکی دست زده است. در پی آزمایش هسته‌ای کره شمالی، سازمان ملل تحریم های تازه ای را علیه کره شمالی اعمال کرده و پرتاب موشک های بالستیک برای پیونگیانگ را ممنوع اعلام کرده است. حسین آریان از رادیو فردا گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تقارن پرتاب موشک ها با روز استقلال ملی آمریکا واکنشی است از سوی پیونگیانگ به اقدامات جدید دولت اوباما که سعی دارد با اعمال تحریم های سنگین تر از سوی سازمان ملل علیه کره شمالی از گسترش برنامه‌های هسته‌ای و موشکی این کشور جلوگیری کند. ماه گذشته سازمان ملل متحد در واکنش به انجام دومین آزمایش هسته‌ای کره شمالی تحریم‌های جدیدی را علیه این کشور تصویب کرد که بر مبنای آن کشورهای عضو شورای امنیت می‌توانند کلیه محموله‌های زمینی، هوایی و دریایی مشکوک کره شمالی را بازرسی کنند. خبرگزاری فرانسه در رابطه با 7 موشکی که امروز کره شمالی آزمایش کرده از قول مقام‌های وزارت دفاع کره جنوبی می‌نویسد 4 موشک اول که موشک‌های بالستیک بودند به سوی اهدافی در دریای ژاپن شلیک شدند و 3 موشک دیگر نیز تفاوت چندانی با 4 موشک اول نداشتند. در این پیوند رئیس ستاد مشترک کره جنوبی بدون اینکه نوع موشک‌های آزمایش شده را مشخص کند به خبرگزاری‌ها گفته است که برد این موشک‌ها بین 400 تا 500 کیلومتر بود. اما خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی موشک‌های آزمایش شده را از نوع اسکات و رودانگ 1 می‌داند که حد اکثر برد رودان 1 1000 کیلومتر است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کره شمالی 2 روز پیش پنجشنبه 11 تیر 4 موشک کوتاه بود را نیز آزمایش کرد. برد این موشک ها که 120 کیلومتر بود به سوی اهدافی در دریای ژاپن پرتاب شد. در رابطه با آزمایش‌های پیاپی کره شمالی یکی از مقام‌های کره جنوبی به خبرگزاری فرانسه گفته است این آزمایش‌ها اخطاری است از سوی پیونگیانگ به آمریکا و جامعه جهانی که کره شمالی در مرحله بعد موشک‌های دوربرد را نیز آزمایش خواهد کرد. وزارت دفاع کره جنوبی با صدور بیانیه‌ای با ابراز تأسف از پرتاب این موشک‌ها این اقدام کره شمالی را تحریک‌آمیز و نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت خوانده که به افزایش تنش در شرق آسیا منجر خواهد شد. ژاپن نیز پرتاب موشک‌های کره شمالی را تحریک‌آمیز توصیف کرده و می‌گوید این گونه آزمایش‌ها امنیت کشورهای همسایه را تهدید می‌کند.
واکنش‌ها به آزمایش‌های جدید موشکی کره شمالی. حسین آریان گزارش می‌داد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
Kultur budget.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
از مجله شبانگاهی همراه شما ایم. در ایران در ادامه دستگیری ها و سرکوب های ناخرسندان از نتیجه انتخابات شماری از دانشجویان هم در روزهای اخیر بازداشت شدند. نام دو دانشجوی دانشگاه صنعتی بابل، علی تقی‌پور و نیما نحوی هم در سه روز گذشته به فهرست نام دانشجویان بازداشت شده افزوده شده است. میرعلی حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بر پایه خبرنامه امیرکبیر متعلق به دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی‌تکنیک تهران، ماموران امنیتی در شامگاه سه‌شنبه 9 تیر ماه به منزل علی تقی‌پور دبیر فنی پیشین انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران هجوم برده و او را بازداشت کردند. در روز 10 تیر ماه نیز هنگامی که سه دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از دانشگاه به سمت خوابگاه می‌رفتند، نیروهای لباس شخصی مجهز به خودرو به این سه دانشجو هجوم برده و نیما نحوی را بازداشت کردند، در حالی که دو دانشجوی دیگر موفق به گریختن شدند. در پی پیدایش ناخرسندی‌ها از نتیجه انتخابات و همزمان با خیزش موج اعتراضات به نوشته خبرنامه امیرکبیر خودجوش مردمی در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران، اعتراضات دانشجویی مردمی در دانشگاه صنعتی بابل نیز آغاز شد. این اعتراضات دانشجویی به مدت 5 روز در اطراف دانشگاه بابل ادامه یافت و در تظاهرات 25 خرداد در بابل 2 یا 3 نفر از جمله یک دختر جوان توسط نیروهای گارد و لباس شخصی ها کشته شدند. در روزهای پیش از آن 23، 24 و 25 خرداد نیروهای انتظامی و گارد ویژه و لباس شخصی های موتورسوار موسوم به انصار حزب الله دانشگاه صنعتی را در محاصره قرار دادند تا از پیوستن مردم به دانشجویان جلوگیری کنند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر از هنگام آغاز اعتراض‌ها تا کنون دست کم 13 دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بازداشت شدند که 6 تن از آنها به تدریج آزاد گردیدند. 7 دانشجوی دیگر به نام‌های ایمان صدیقی، محسن برزگر، حسام الدین باقری، سیاوش سلیمی نژاد، حمیدرضا جهانتیغ، علی تقی‌پور و نیما نحوی همچنان در بازداشت هستند. ضیاءالدین نبوی، دانشجوی محروم از تحصیل این دانشگاه و دبیر شورای دفاع از حق تحصیل نیز در میان بازداشت شدگان است. خبرنامه امیرکبیر همچنین خبر می‌دهد که از سوی مدیریت دانشگاه تهران یک کمیته پیگیری حوادث دانشگاه تهران تشکیل شده که مسئولیت رسیدگی به رویدادهای کوی دانشگاه را به عهده دارد. این کمیته پس از یورش به کوی دانشگاه در پی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی تشکیل شد.
ادامه دستگیری‌ها به دنبال اعتراضات به نتایج انتخابات اخیر در ایران. میرعلی حسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در نارامی‌های اخیر در برخی از شهرهای ایران در پی اعلام نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری، اموال عمومی و خصوصی مردم آسیب‌های فراوانی دید. مقامات دولت این خرابکاری‌ها را به معترضان و طرفداران میرحسین موسوی نسبت می‌دهند، در حالی که فیلم‌هایی که در یوتیوب و دیگر سایت‌های اجتماعی گذاشته شده و کلاً تصاویری که از اعتراضات اخیر در ایران به جهان مخابره شده، جملگی نشان می‌دهند که خرابکاری‌های اموال عمومی توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته است. مانیا منصور
گزارش می‌دهد.
یکی از محورهای اصلی هواداران محمود احمدی نژاد و مسئولین جمهوری اسلامی برای زیر سوال بردن تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضین به نتایج انتخابات همواره اشاره به برخی خرابکاری‌ها در سطح شهر بوده است. خرابکاری‌هایی همچون شکسته شدن شیشه خودروها و امثال آن که به دفعات در اظهارات مقام‌های انتظامی امنیتی دولتی و روحانیون محافظه‌کار نمود یافته است. البته از آن سو میرحسین موسوی نیز از روزهای نخست تظاهرات اشاره کرده بود که عده‌ای با خرابکاری در جریان تجمعات قصد دارند انگشت تام را به سوی هواداران او بگیرند. اما خرابکاران کیستند؟ این پرسش اصلی بود که پس از گذشت چند روز پاسخش یا دست کم بخشی از پاسخ آن در دنیای مجازی بارها کلیک خورد. یوتیوب، فیسبوک، توییتر و تلفن‌های همراه دوربیندار بار دیگر به میدان آمدند. در این روزها هزاران فیلم کوتاه چند ثانیه‌ای و چند دقیقه‌ای از تظاهرات معترضین، ضرب و شتم آنها، حمله و یا دستگیری به آنان و کشته شدن افرادی در وبسایت‌های تصویری و اجتماعی منتشر شدند. اما در میان فیلم‌های مختلف، فیلم‌های نیز از تخریب خودروها، خانه‌ها و اموال مردم گرفته شده و در سایت‌ها قرار داده شدند. به عنوان مثال در یکی از این فیلم‌ها برج بلندی در تهران دیده می‌شود که خودروهای گران قیمت داخل پارکینگش به شدت تخریب شدند.
خانم کی زده ماشینا رو؟
گاردا.
همه گارد ویژه بودن، مردم نبودن اصلا.
همه گاردا بودن. برو ببین
حتی در ورودی و آیفون ها شکسته شدند. فیلم چند زن و مرد را نشان می دهد که در مقابل در خانه می گویند نیروی انتظامی وارد پارکینگ آپارتمانشان شده و اتومبیل هایشان را به شدت تخریب کرده است. فردی که فیلم می گیرد وارد پارکینگ می شود و تصاویری از ده ها خود را نشان می دهد که شیشه هایشان خرد شده و بدنه آنها خرد و خمیر شدند. در فیلم دیگر که از پنجره ساختمانی گرفته شده، چند نیروی ضد شورش با لباس فرم، کلاه ایمنی، سپر و باتوم نشان داده می شود که در کوچه‌ای حرکت کرده و در مسیر حرکت خود شیشه خودروهای پارک شده و حتی آینه بغل و چراغ‌های آنها را با باتوم می شکنند.
نه، پلیس ها دارن خورد میکنن. نه کن.
پلیس ها دارن شیشه
در میان آنها یک جوان با لباس معمولی هم دیده می شود که همراه با مامورین به طرف خودروها سنگ پرتاب می کند. نیروهای ضد شورش به خیابان رسیده و به تجمع مقابل خود سنگ پرتاب می کنند. فیلم دیگر که آن هم از پشت بام ساختمانی به وسیله تلفن همراه گرفته شده، پلیس ضد شورش را نشان می دهد که با لباس فرم و تجهیزات پلیس ضد شورش در یک کوچه باریک راه رفته و در مسیر خود نه تنها شیشه خودروها را می شکنند، بلکه به چند موتورسیکلتی که پارک شده به شدت حمله کرده و با باتوم های خود به موتورسیکلت ها می کوبند. فیلم دیگر آپارتمانی را نشان می‌دهد که در اصلی آن پنجره‌ها و در واحدهای آپارتمان و در پشت بام شکسته شده و در بام آپارتمان کولرها و دیش‌های ماهواره از جا کنده شده، خرد شده و بعضی از دیش‌ها به حیاط و خیابان پرتاب شدند. فردی که از ساکنان آپارتمان است می‌گوید خرابکاری کار نیروهای انتظامی بوده و او خود آنها را دیده است.
چیکار کردن دیشب باهاتون؟
وارد ساختمان شده و در رو شکوندن، در رو قاعده رو شکوندن.
کیا بودن؟
نیروی پلیس ستشوی لباس فرم.
چرا دیگه پشت بوم اومدن؟
نمیدونم، شاید به حساب این کس پشت بوم کسی میبینه یا شعار میده.
انتشار این ویدیوها البته از جانب نیروهای امنیتی بی پاسخ نماند. در موارد پیشین مشابه اصالت ویدیوها زیر سوال می رفتند، اما این بار اصالت نیروهای درون ویدیوها زیر سوال رفت. حسین طائب فرمانده نیروی مقاومت بسیج روز یکشنبه هفته گذشته از دستگیری افرادی خبر داد که در جریان اعتراضها برای آنچه که او خرابکاری نامید لباس پلیس و یا بسیج را برتن کردند. فرمانده بسیج اضافه کرده که هر کسی می تواند خیلی آسان وارد بسیج شود و با هدف خراب کردن وجهه بسیج اقدامات زشت و ناشایسته انجام دهد تا نگاه مردم را تغییر دهد. پایان نقل قول. روز دوشنبه گذشته یک روز بعد از اظهارات فرمانده نیروی بسیج، روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله خود نوشت اگر کسانی در لباس پلیس و بسیج اقدام به ضرب و شتم و کشتار مردم و همینطور خرابکاری می‌کنند، سوال این است که نیروهای انتظامی در دفاع از مردم در مقابل خرابکاران کجا هستند و چرا به کمک جان و مال مردم نمی‌آیند.
گزارش مانیا منصور را می‌شنیدیم. نظرات خود را روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید. 2042-02-21-12-41-13 پیام های کوتاه خود یا همان اسمس هایتان را می توانید به این شماره 2042-603-87-41-50 ارسال کنید و اینک صدای شما را می شنویم.
بسیار سفر باید کرد تا پخته گردد خامی. آقای خامنه کدوم سفر رو تا حالا داشتن؟ هیچ چیز خوبی رو برا ملتش نمیخواد. همش بدبختی، همش غم، همش قصه و هیچ سخاوتی در مورد مردمش نداره و همه چیزو برا خودش و خانوادش میخواد. این همه گرونی، این همه بدبختی. آقای خامنه یکم برو خودتو پخته کن، یکم رحم داشته باش، یکم مروت داشته باش.
اینها همه از یه قماشن، هم موسوی، هم کروبی، هم محمدی، همه شو همه.
به آقای موسوی بگیم که دست از کارش برداره. اگر 5 بار دیگه انتخاب باشه ما رای به احمد نژاد میدیم.
میخواستم از این طریق بگویم که آقای خامنه‌ای و هیئت همراهش مثل آیت الله احمد خاتمی که در نماز جمعه از اقتدار مقام رهبری صحبت میکنیم، پشتوانه اصلی، قدرت اصلی مردم هستند که شما پشت کرده اید به این مردم و نیروهای سرکوب را از اقصانوحات کشور که ما شاهدش هستیم مثل بسیج رو جمع میکنید میادید تهران برای سرکوب مردم، در حالی که همین مردم هستن که شما را به اینجا رسوندن و باز پشتوان حکومت همین مردم هستن اگه در واقع درست فکر کنید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ایرانیان از دوشنبه هفته گذشته در مرکز شهر استکهلم، پایتخت سوئد که ریاست دوره اتحادیه اروپا را در دست دارد، اقدام به تحصن کردند. این تحصن در ارتباط با وقایع اخیر ایران برگزار شده است. قاسم افشار، فعال سیاسی در سوئد، در مورد این تحصن به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید.
تحصن رو از دوشنبه ما آغاز کردیم در حمایت از جنبشی که در ایران هست و در اعتراض به سرکوبی که در ایران صورت گرفته و سکوت دولت سوئد به این سرکوب ها. 4 نفر دوستانی که حضور داشتن اعتصاب قضا کردند و به صورت سمبولیک اتاقکی رو ساختیم که داخل اون هستن بچه ها که 4 طرفش نقشه ایرانه و با حصار محصور شده و ایرانو به صورت زندان تداعی میکنه.
خب چند نفر در این تحصن شرکت کردند و اصولا از سوی چه تشکل‌های گروه‌های این برنامه تدارک دیده شده؟
جریان متعلق به حزب یا سازمان خاصی نیست. تعدادی از دوستان اون پناهجو هستند و عمدتاً آزادی‌خواه و عدالت‌خواه هستند و تعلق به جریان خاصی ندارن و خوشبختانه استقبال خوبی از جانب ایرانی ها صورت گرفته و من جمله با توجه به سمبولی که هست مخاطبین سوئدی خوبی رو جذب کرده.
آیا در کنار تحصنی که صورت گرفته اقدامات دیگه هم انجام شده یا برنامه خاصی رو مد نظر شما دارید؟
بله، روز اول ما نامه رو تنظیم کردیم، دفتر نخست وزیر سوئد تسلیم کردیم و این اون نامه رو تسلیم پارلمان سوئد کردیم و منتظر هستیم جواب بدن و اگر دوشنبه مراجعه میکنیم جوابی رو از اونها نگیریم قطعا شیوه تحصن اعتراض رو تغییر خواهیم داد به صورتی که اونها رو وا بذاریم به پاسخ دستگویی و امیدوارم که بتونیم سکوتشون رو در این مورد بشکنیم.
این اقداماتی که مد نظر شما هست شامل چه مواردی میشه؟
در حال از جمله مواردی که فکر میکنم بتونه رسانه‌ها رو جذب بکنه و ترجیح میدم الان توضیح در موردش نداشته باشم و اون چه مسلمه در چارچوب قوانین سوئد انجام میپذیره.
این تحسن چه باستابی پیدا کرده در جامعه خود سوئد؟
خوشبختانه ما با توجه به سازماندهی که انجام شد موفق شدیم دو روزنامه سوئدی رو در واقع داشته باشیم در محلمون. کانال دولتی سوئد برای ضبط تصویر اومد و در پخش خبرش پخش کرد. مخاطبین خوبی رو در محل داشتیم، یعنی برای سوئدی ها خیلی کنجکاوی ایجاد کرد که دوستان هستن باشون صحبت میکنن و توضیح میدن اون مسائلی که در ایران داره میگذره و سرکوبی که صورت گرفته توسط رژیم اسلامی.
قاسم افشار فعال سیاسی در سوئد با بهروز کارونی از رادیو فردا درباره تحسن ایرانیان در استکهلم پایتخت سوئد رئیس دوره اتحادیه اروپا گفتگو می‌کرد.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید دو فرکانس تازه روی امواج کوتاه اضافه شده است. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 22 متر فرکانس 13575 کیلوهرتز و 25 متر فرکانس 12130 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 5 بامداد تا نیمه شب 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز، 7370 کیلوهرتز، 7375 کیلوهرتز و 7490 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 6054 کیلوهرتز. موج کوتاه 16 متر نیز برابر با 17545، 17590، 17695 و 17880 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15610 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13810 و 13825 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11560 و 11700 و 11705 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان عزیز می‌رسانند. امواج کوتاه پیشین رادیو فردا همچنان در اختیار شما قرار دارند. به صدای رادیو فردا گوش میکنید.
فوتسالیست‌های ایران فینالیست جام جهانی کوچک شدند. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی در برابر جمهوری چک حریف برزیل در بازی پایانی رقابت‌های جام جهانی کوچک شد. در مرحله نیمه نهایی مسابقات جایزه بزرگ یا جام جهانی کوچک که در کشور برزیل در جریان است، بامداد شنبه تیم فوتبال سالونی ایران با نتیجه مساوی 4-4 در مقابل جمهوری چک متوقف شد، اما در ضربات پنالتی 4-1 حریف خود را شکست داد و راهی بازی فینال شد. در دیدار دیگر مرحله نیمه نهایی برزیل میزبان با 12 گل رومانی را در هم کوبید. بدین ترتیب تیم‌های فوتسال ایران و برزیل روز یکشنبه فینال رقابت‌های جام جهانی کوچک را برگزار خواهند کرد. تیم بسکتبال جوانان ایران با شکست در برابر فرانسه و قرار گرفتن در مکان چهارم جدول رده‌بندی گروه B از صعود به دور دوم مسابقات جهانی نیوزلند باز ماند. به گزارش خبرگزاری ها تیم بسکتبال جوانان ایران که به عنوان قهرمان آسیا در این بازی ها حضور دارد و در دو دیدار اول خود در رقابت های جهانی در برابر تیم های آمریکا و مصر مغلوب شده بود، بامداد امروز به وقت تهران در سومین بازی خود با حساب 68-86 در برابر فرانسه به زانو درآمد. تیم بسکتبال جوانان ایران باید رقابت های خود در نهمین دوره مسابقات جهانی را برای کسب مقام 13 تا 16 ادامه دهد. مایکل اوئن بازیکن سرشناس انگلیسی به تیم منچستر یونایتد ملحق شد. به گزارش کانال تلویزیونی یورونیوز، این بازیکن 29 ساله که در سال 2001 میلادی بهترین بازیکن اروپا لقب گرفت و سابقه بازیگری در تیم‌های بزرگی مثل رئال مادرید و لیورپول را در کارنامه دارد، سال گذشته در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس در تیم نیوکاسل توپ می‌زد. و آندرانیک تیموریان، بازیکن ملی پوش ایرانی که در تیم فولهام انگلیس عضویت دارد، در لیست 22 نفری این تیم برای شرکت در تور تدارکاتی استرالیا قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فولهام 3 مسابقه تدارکاتی در تور آمادگی استرالیا در برابر تیم‌های باشگاهی این کشور برگزار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
برای مکاتبه با رادیو فردا، ایمیل info@radiofarda.com در دسترس شماست. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رأس هر ساعت.